4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 برای رسیدن به راه حل جامع حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران در وین آغاز شد. رئیس جمهوری روسیه و رهبران کریمه معاهده الحاق کریمه به روسیه را امضا کردند. و یک انفجار انتحاری در بازاری در افغانستان 15 کشته بر جای گذاشت. دومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 برای رسیدن به راه حل جامع حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین آغاز شد. هم اکنون روی خط رادیو فردا هانا کاویانی خبرنگار اعزامی ما به وین حضور داره. لحظاتی پیش کنفرانس خبری هم سخنگوی کاترین اشتون داشت که هانا ما رو در جریان این کنفرانس خبری خواهد گذاشت. هانا
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتی، دور تازه ای از مذاکرات ایران و گروه 5+1، دور دوم برای مذاکره درباره گفتگو درباره دستیابی به یک توافق جامع و نهایی آغاز شده در شهر وین. صبح امروز پیش از این آغاز این دور از مذاکرات، خاتون‌نشون و محمد جواد ظریف دیدار دو جانبه ای داشتن و پس از اون با هدایت اونها این مذاکرات آغاز شد و در ادامه هلگا شمیت معاون خاتون‌نشون و عباس عراقچی از سوی ایران معاون وزیر امور خارجه ایران این مذاکرات رو پی گرفتن. قرار هستش که عصر امروز همین مذاکرات ادامه پیدا کنه. مطمئنن مانند دورهای پیشین، دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ای هم شاهدش خواهیم بود. اما همونطور که گفتی، یک نشست خبری با حضور سخنگوی خانم اشتون پس از آغاز مذاکرات انجام شد، به میان خبرنگاران اومد و پس از اون ما هم گفتگوی با او داشتیم و در پاسخ به اینکه این مذاکرات در چه فضایی آغاز شد، مایکل من به رادیو فردا این گونه گفت:
No, the meeting was just the same atmosphere as ever. It was workmanlike and constructive, and you know everybody is here to try and make progress. So you know that's what we've come to do. We identified the issues that have to be negotiated in a comprehensive agreement. Last time we were in Vienna.
سخنگوی خانم اشتون گفتش که این دور از مذاکرات هم همانند دورهای گذشته در یک فضای حرفه‌ای و سازنده آغاز شده و همینچنین طرفین آمدند که به پیشرفتی دست پیدا بکنند و همکنون صحبت درباره جزئیات مسائلی هستش که در دور قبلی طرفین به این نتیجه رسیدن که درباره این موضوع ها باید صحبت بکنند. او به این موضوع اشاره نکرد در این گفته، اما پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به خبرنگاران ایرانی گفته بود که صحبت درباره غنی‌سازی اورانیوم، تأسیسات آب سنگین عراق، همکاری‌های هسته‌ای و همچنین موضوعی که برای ایران بسیار مهم هست، موضوع تحریم‌ها هستش. باید دید که این صحبت‌ها تا چه حد مطرح خواهد شد در سر میز مذاکره. اما صحبت دیگری که سخنگوی خانم اشتون هم در نشست خبری هم در گفتگویی که ما داشتیم با اون پرداخت، بحث دیدار کاترین اشتون، دیدار حاشیه ساز کاترین اشتون با فعالان حقوق زنان ایرانی بود. در باره این موضوع هم مایکل من گفتش که اینطور که به نظر میاد، فعالان با محمد جواد ظریف هماهنگ نبودند و سوء تفاهمی درباره این دیدار پیش آمده بود که آن هم در دیدار صبح امروز خانم اشتون و محمد جواد ظریف گویا برطرف شده. البته میدونیم که رسانه‌های ایران صحبت در این باره بسیار کردند، گفتند به نام‌های خوندند افرادی که با کاترین اشتون دیدار کرده بودند و باید دید که این مسئله هم چطور پیش خواهد رفت. موضوع دیگری که مطرح بود اینجا بین ناظران و خبرنگاران این که اوضاع اوکراین چه تأثیری بر این مذاکرات خواهد گذاشت که اونطوری که سخنگوی خانم اشتون گفت تأثیری تا کنون حداقل به گفته اون نداشته و طرفین سعی می‌کنند که شش قدرت جهانی، اونهایی که با ایران بر سر میز مذاکره میشینند از جمله روسیه و آمریکا و سه کشور اروپایی، سعی می‌کنند اتحاد خودشون رو در مواجهه و مذاکره با ایران حفظ بکنند.
سپاسگزارم. گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید از دفتر سازمان ملل متحد در وین که در خصوص دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پنج به علاوه یک بود. در ساعت آینده هم قطعا با هانا همراه میشیم و در جریان آخرین تحولات از این مذاکرات، از این دور از مذاکرات قرار میگیریم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
موشه، اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با خبری از اوکراین. ولادیمیر پوتین و رهبران کریمه معاهده الحاق کریمه و سواستوپول را به روسیه امضا کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر روز سه‌شنبه در سخنرانی در مجلس این کشور رفراندوم کریمه را کاملا قانونی دارند و گفت کریمه و سواستوپول به صورت دو واحد جدا به روسیه میپیوندند. آقای پوتین گفت روسیه در مقابل تحریم‌های غرب دست به اقدام متقابل خواهد زد و در این حال اطمینان داد که روسیه نه تنها خواهان رویارویی با غرب و شرق نیست، بلکه مایل به داشتن روابط حسن همجواری است. آقای پوتین همچنین گفت روسیه خواهان بخش‌های دیگری از اوکراین نیست و نیازی بدان ندارد. به دنبال این جملات رئیس جمهوری روسیه، ارزش سهام در اروپا بالا و ارزش ین ژاپن پایین آمد. پس از سخنرانی طولانی ولادیمیر پوتین، او و رهبران کریمه در محل مجلس معاهده پیوستن کریمه و سواستوپول به روسیه را امضا کردند. از دیگر سو، جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه قرار است برای آغاز رایزنی درباره بحران کریمه وارد ورشو شود. آقای بایدن سپس به همین منظور به لیتوانی خواهد رفت. آقای بایدن در ورشو با نخست وزیر و رئیس جمهور لهستان و جداگانه با رئیس جمهور استونی دیدار خواهد داشت. معاون ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ویلنیوس با رؤسای جمهوری لیتوانی و لتونی دیدار خواهد کرد و سپس منطقه را ترک خواهد گفت. دیدار با متحدان عضو پیمان ناتو بخشی از کارزار گسترده‌تر ایالات متحده آمریکا برای وادار کردن روسیه به تغییر رفتار خود در برابر اوکراین است. لتونی و استونی با روسیه مرز مشترک دارند و لهستان و لیتوانی به مرزهای روسیه نزدیک هستند. از دیگر سو، ژاپن نیز روز سه‌شنبه در واکنش به آنچه مداخله مسکو در اوکراین نامید، روسیه را مشمول تحریم کرد. یوشی هیده سوگا دبیر کابینه ژاپن روز سه‌شنبه در توکیو اعلام کرد که ژاپن همه مذاکرات با روسیه را در زمینه تسهیل صدور ویزا، توافق بر سر سرمایه‌گذاری‌های جدید و همکاری‌های جدید نظامی و فضایی به حالت تعلیق در می‌آورد. سخنگوی دولت ژاپن همچنین گفت کشورش از روسیه می‌خواهد با رعایت قوانین بین المللی به تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد و از الحاق الحاق کریمه به روسیه بپرهیزد. از دیگر سو، یک بمبگذار انتحاری 15 تن را در بازاری در میمنه مرکز ولایت فاریاب افغانستان کشت. محمد پتاش والی فاریاب روز سه‌شنبه درباره جزئیات این رویداد گفت فردی که سوار یک گاری بود هنگام رسیدن به پاسگاه گشت در نزدیکی بازار خود را منفجر کرد. او افزود بر سر این انفجار انتحاری ده‌ها تن دیگر هم مجروح شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما بپردازیم به آخرین تحولات در سوریه. هم‌اکنون لیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در بیروت با ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتی که در خصوص بحران سوریه رخ داده. ایلیا، اگر که صدای منو میشنوی بهت سلام میکنم. در روزهای گذشته همونطوری که خودت هم میدونی ما شاهد سفر اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه به تهران هم بودیم. اما آیا این مذاکرات با توجه به تحولاتی که در یپرود بود و با توجه به موضوعاتی که پیش رفته تا این لحظه تحولات سوریه شاهد چه فراز و نشیب هایی بوده؟
محمد سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. تحولات سوریه در بعد سیاسی و میدانی در جریان هست. در بعد میدانی نیروهای دولتی سوریه دستاوردهای مهمی رو در نزدیکی مرزهای لبنان چسب کردن. منطقه یبرود همینطور که قبلا هم در خبرها داشتیم به تصرف نیروهای دولتی در اومد و همچنین نیروهای حزب الله لبنان که از اونا پشتیبانی میکردن. این منطقه یبرود یک منطقه استراتژیک هست که مرزهای لبنان رو به دمشق متصل میکنه و همچنین به هومس در این منطقه واقع شده که این خودش پیامدهای بسیاری داشتن در لبنان پیامد داشت این اتفاق و هم در داخل سوریه. البته شاید بتونیم بگیم بیشترین دستاوردش در نیروهای دولتی پیروزی معنوی بود و باعث شد که روحیه‌شون بالا بره. اما در تحولات سیاسی دولت سوریه داره سعی میکنه انتخابات ریاست جمهوری برگزار بکنه. این به نظر من چالشی است در مسیر ماموریت اخطار ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سعودی عرب برای حل و فصل مسائل سوریه. آقای ابراهیمی هشدار داده که برگزار انتخابات میتونه گفتگوهای صلح رو با چالش مواجه کنه. اما به نظر میاد
ایلیا با توجه ایلیا سوالی که پیش میاد این وسط اینه که خب ایران هم اعلام آمادگی کرده که میخواد کمک کنه برای اینکه به بحران در سوریه خاتمه بده در دیداری که اخضر ابراهیمی داشته با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، اما آیا این انتخابات و برگزاریش میتونه کمک کنه به وضعیت سوریه و آیا و چه نقشی این وسط جمهوری اسلامی ایران میتونه داشته باشه؟ نگاه به ویژه مطبوعات عربی جهان عرب به این قضیه چجوریه؟
محمد مطبوعات جهان عرب به دو دسته تقسیم میشن، هم اونهایی که سعی میکنن دیدی مستقل تر داشته باشن، اونهایی که طرفدار کدوم از دو گروه ها هستن. اما در مورد خود انتخابات مقاله هایی که ایران در این باره نوشته، اگر در بعد میدانی نیروهای مخالفان به این روند شکست خودشون ادامه بدن و این روند ادامه داشته باشه، بنابراین انتخابات هیچ تأثیری هیچ کمکی به پایان دادن به بحران سوریه نمی کنه، چرا که مسئله برگزاری انتخابات میتونه بعضی پیچیده تر کنه، چرا که در قانون انتخابات شخصیت های مهم اپوزیسیون منع میشن از نامزدی در انتخابات. شرط شده که کسی که نامزد انتخابات میشه باید 10 سال به طور پیوسته در سوریه حضور میداشته و اکثر شخصیت های مخالف اصلا از اکنون خارج هستن. اما جمهوری اسلامی داره از همین موضع برگزاری انتخابات دفاع میکنه و تأکید کرده هیچ پیشرفت که برمیشد شکر در نشست آینده نمیپذیره. شاید وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه و بیشتر همه چی مرهون وضعیت میدانی باشه و چه طرفی پیروزی های بیشتری کسب میکنه.
اما کشورهای همسایه سوریه مثل ترکیه و کشورهای دیگه چگونه نگاه میکنن به این انتخاباتی که پیش رو هست؟ چون خیلی ها معتقد بود، از جمله مثلا جمهوری اسلامی ایران معتقد بود که تنها راه اینه که انتخاباتی برگزار بشه و قدرت به صورت آرام از بشار اسد به افراد دیگه ای منتقل بشه.
البته جمهوری اسلامی ایران اینکه قدرت از بشار اسد به دست کسی دیگری منتقل بشه رو در این باره صحبت نکرده و به نظر میسه تمام نشانه ها که از این هست که بشار اسد خودش رو آماده میکنه برای نامزدی در این انتخابات و شاید هم به عنوان پیروز انتخابات اعلام بشه. اما ترکیه، مقام های ترکیه اعلام کردن که انتخابات رو قبول ندارن در این شرط کنونی و تأکید میکنن باید نتایج کنفرانس ژنو یک عملی بشه و اون تشکیل دولت انتقالی هست در سوریه با حضور نمایندگان دولت و اپوزیسیون. کشورهای عرب خلیج فارس هم موضع آشکارتر از این دارن و صحبت از ضرورت کنار رفتن بشار اسد میکنن. اما الان کشورهای عربی خلیج فارس در بحران داخلی خودشون و در اختلافات خودشون هم گرفتار هستند. دولت عراق حمایت میکنه از برگزاری انتخابات. در لبنان هم که اختلافات میان دو گروه موافق بشار اسد و مخالفانش ادامه داره.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود که ما رو در جریان آخرین تحولات در ارتباط با بحران سوریه گذاشت.
ما تو وا کن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همگی بریم قاشق زنی حالا دیگه بس دشمن.
شب چهارشنبه سوریه امسال رو با رادیو فردا همراه باشید با پخش زنده اجرای هنرمندان ایرانی ساعت 10:30 تا 11:30 شب به وقت تهران، فقط در رادیو فردا.
بازی نکنیم با فش بشه، نکنه آتیش سوزی بشه. شب عید و چهارشنبه سوری، این سالا نبودش اینجوری. عاشق میزدیم که یار بیاد، حفظی میچیدیم بهار بیاد.
خب در حال و هوای نوروز به سر میبریم. امروز هم که روز چهارشنبه سوریه و جشن‌های مربوط به این روز رو در پیش رو، یعنی این شب رو بهتر بگیم، پیش رو دارید. اما سوال ما هم بی ارتباط با حال و هوای نوروز نیست. روزهای آخر اسفند، خریدهای نوروزی و بهاری و اینکه بالا رفتن قیمت‌ها. امسال شما وضعیت قیمت‌ها رو چگونه می‌بینید؟ قدرت خرید شما نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده و اینکه خرید عید تا چه حد برای همه شهروندان ایرانی میسره؟ 2042-02-21-12-21-12 از همکنون آماده است تا پیام های شما رو بر روی خودش ثبت و ضبط کنه.